در واقع به اون تقاضاها و نیازهای من مرتبط هستش. بس در واقع در این حوزه که ما صحبت کردیم چند تا نکته مهمه. یکی افزایش اطلاعات توی حوزه در واقع که ما می‌خوایم نیازمند استفاده از تولید محتوا هستش. دوم اینکه ما باید تلاش کنیم در واقع حاضرتر و با آگاهی بیشتر وارد این حوزه بشیم.
بله.
سوم تطبیق بدیم، یعنی تنها به یک پزشک مراجعه، یعنی در واقع یک بلاگر مراجعه نکنید هر چی ایشون گفت فلان، چون باید در واقع در نظر داشته باشیم که این عرصه ممکنه در پس اون اطلاعاتی که به ما میدن ممکنه بحث تبلیغ هم باشه،
یعنی
بحث در واقع اقوا هم باشه. همه احتمالات رو باید مردم عزیز در واقع در نظر داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم از شما.
خب
دوستان عزیز شنونده، میخوایم که همراه باشیم با سرکار خانم زهتاب عزیز با بحث چه خبر.
چه خبر؟
سلام مجدد خدمت شما همراهان جان. خانم دکتر وصالی، در خبرها که جستجو می‌کردم خبری دیدم به نقل از خبرگزاری فرانسه که یک متخصص قلب فرانسوی ونزوئلایی توسط ایالات متحده به فروش باج افزار به مجرمان سایبری و آموزش اونها در مورد نحوه اخاذی از قربانیانی که هک شده بودن متهم شده.
عجب. خب
بله، متاسفانه خب مواردی در کشور خودمون هم وجود داره. در خبر دیگه از قول رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفته شده بود که مجرمان سایبری پس از انتشار آگهی کاربران در سایت‌های واسطه‌گر نظیر دیوار، شیپور و باما با ارسال پیامی جعلی مبنی بر پرداخت وش بابت انتشار آگهی و حذف آگهی در صورت پرداخت نکردن وش مورد نظر، افراد رو به درگاه جعلی پرداخت هدایت و اقدام به برداشت از حساب اونها کردن. ایشون تاکید کردن که شهروندان به هیچ عنوان لینک‌های ناشناس و نامعتبر رو واردش نشن و از ارائه اطلاعات کارت بانکی در درگاه‌های مشکوک حتما خودداری کنن. ایشون توضیح دادن که کاربران با صفحاتی روبرو میشن که امکان پرداخت وش به صورت آنلاین در اونها وجود داره، در حالی که بیشتر این لینک ها کاربر رو به صفحات فیشینگ هدایت میکنه و با دریافت اطلاعات کارت بانکی اقدام به برداشت از حساب میکنن. و البته رئیس پلیس فتای تهران هم از شناسایی فردی با جعل هویت یک فعال اجتماعی که اقدام به کلاهبرداری کرده بود خبر داد. جریان از این قرار بوده که یکی از فعالان اجتماعی مطرح کشور به پلیس فتا مراجعه میکنه و عنوان میکنه که یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری از شهروندان کرده.
اتفاقا خانم زهتاب عزیز، تو این روزها خیلی ما داریم پیام‌های هشدار از پلیس فتا دریافت میکنیم. جناب سرهنگ رجبی، شما یه تحلیل کوتاه راجع به این موضوع داشته باشید که حالا بحثش هم مطرح شد و خبرش رو داریم، تا بعد حالا ادامه خبر رو از خانم زهتاب بشنویم.
خدمتتون عرضم. خانم دکتر و شنوندگان عزیز، هر بار که یک موضوع مهم اجتماعی در کشور اتفاق میفته، خصوصا اگه جنبه اقتصادی داشته باشه، مجرمین سایبری سعی میکنن از این فضا استفاده کنن، چرا که مهمترین تکنیک هک کردن و قربانی کردن افراد امروز مهندسی اجتماعی.
بله.
و اگر افراد زمینه ذهنی نسبت به موضوعی داشته باشن، راحت‌تر میتونن فریبشون بدن و به این ترتیب مجرمین از این فضا استفاده کنن. خب با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح اقتصادی که دولت محترم در حال اجرا هست و بحث مطرح شدن بحث پرداخت یارانه‌ها، کسایی که از یارانه‌هاشون جا مونده و این موضوعات، خب ما شاهدیم بودیم که مجرمین سایبری اومدن باز از همین فضا استفاده کردن با راه اندازی وبسایت های جعلی و ارسال پیامک تحت عنوان تحت پوشش سازمان هدفمندی یارانه‌ها و افراد، اونها رو به لینک جعلی هدایت میکردن و اون لینک جعلی افراد رو ترغیب میکرد که یه برنامه موبایلی روی گوشی همراهشون نصب کنن و زمانی که این برنامه موبایلی نصب میشد، دسترسی غیر مجاز پیامک های کاربر میگرفت، دسترسی به اینترنتش میگرفت و حالا کاربر فقط با پرداخت کردن این مبلغ خیلی جزئی و ورود اطلاعات کارتش، تمام اطلاعات کارتش و حتی پیامه که یک بار مصرفش هم به مجرم میداد از طریق همین برنامه موبایلی.
بله.
و به این ترتیب مجرم اقدام میکرد به تخلیه حساب
مردم. خیلی متشکرم از شما خانم زهتابه عزیز. میشنویم بقیه خبرها رو.
خواهش میکنم خانم دکتر. مخاطبان عزیزمون البته باید توجه داشته باشن که اگر کسی ادعای پزشکی داره به راحتی میشه صحت و سقم ادعاشو بررسی کرد. مردم میتونن اسم این فرد رو در سایت نظام پزشکی به آدرس membersearch.irimc.org جستجو کنن، یا اگه حالا این نشانی براشون سخته که به خاطر بسپرن میتونن عبارت فارسی جستجوی پزشکان سازمان نظام پزشکی رو سرچ کنن یا همون جستجو کنن. با وارد کردن اسم فرد در این سایت میتونن بفهمن اصلا شماره نظام پزشکی و پروانه مطب داره یا نه. و همینطور اگر مثلا فردی ادعا میکنه که استاد فلان دانشگاه هست، خب میتونن برن داخل سایت دانشگاه و سرچ کنن نامش رو و ببینن که آیا اصلا اطلاعاتی در موردش هست یا خیر.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از خبرهای خوبی که به ما برای ما خوندید و دوستان عزیز شنونده باید این رو توجه داشته باشن که با این هشدارهای مکرر پلیس فتا حتما روی هیچ لینکی که از سمت یک شماره معمولی براتون ارسال شده کلیک نکنید. خب پیامک هایی رو میخواییم، تلفن هایی رو داریم. بله، از دوستان عزیزمون میشنویم و برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید. به نظرتون همینطور که پزشک بلاگر میتونه تهدیدمون کنه امکان داره فرصت هم به حساب بیاد؟
متشکرم از شما دوست عزیزی که با ما همراه بودید. خانم دکتر حاجیلی عزیز، پاسختون رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، عرض کردم خدمتتون در هر صورت فضای مجازی و امکانات دیجیتالی میتونه فرصت‌های زیادی باشه. خیلی راحت‌تر در حال حاضر کاربرا میتونن با یک کلیک، با یه حرکت انگشت روی گوشیشون سرچ کنن. اگر پزشکی رو در حیطه خاصی میخوان، تخصص خاصی میخوان یا حتی اطلاعات علمی یا پزشکی میخوان پیدا کنن. بنابراین به نظر میسه که اگر یه مقدار این کار با دقت و درایت انجام بشه میتونه اتفاقا خیلی کمک باشه و کار رو راحت تر کرده. الان به قول متخصصین رسانه از عصر اصطلاحاً ارتباطات رسیدیم به عصر به عصر اطلاعات. در واقع اینقدر حجم اطلاعاتی که در لحظه افراد میتونن دریافت کنن زیاد هست که این میتونه به عنوان یک امکان خیلی خوب باشه، ولی خب احتمال و شانس خطا و اشتباه در تشخیص درست رو نادرست رو هم با خودش به همراه میاره.
خیلی متشکرم از شما. خب دوستان عزیز، میریم سراغ پیامک هایی که شما ارسال کردی تا جوابش رو از کارشناسان عزیزمون بشنوی. خانم زهتابه عزیز.
بله، سه پیامک داشتیم از مخاطبان عزیزمون. فرد اول گفتن که از بچگی علاقه داشتم مدل یا بازیگر بشم و همه منو بشناسن، اما پدر و مادرم به شدت با این علاقم مخالف بودن و اصرار داشتن که دندون پزشک بشم. برای همین بود که حتی وقتی دندون پزشکی هم قبول نشدم کم نیاوردن، منو راهی هند کردن تا دندون پزشکی بخونم. در دوران دانشجویی و با وجود زندگی در یک کشور دیگه، این میل به دیده شدن منو رها نکرد و علاوه بر خوندن دندون پزشکی به دنبال بلاگری هم رفتم. راستش رو بخواید اینطوری هم پدر مادرم راضی هستن و هم من به اون چه میخواستم رسیدم.
خیلی متشکرم از شما. تا پیامک‌های بعدی رو بشنویم، این سوال این دوست عزیزمون رو از سرکار خانم دکتر رضایی عزیز میشنم. میخوام دکتر تحلیل شما از صحبت این دوستمون چی هست؟
پیامکی که خونده شد.
بله.
ببینید، من یه نکته اینجا خدمتتون عرض کنم. فضای مجازی کلان فضای در واقع جذابیته، یعنی بستر جذابیته و میزان دسترسی ما به علایق ما رو این فضا تسهیل میکنه. یعنی بر فرض مثال اگر من در حوزه مثلا فضای مجازی یا در واقع علوم سیاسی تحصیل میکنم ولی در این حال دوست دارم تو حوزه شعر هم فعالیت کنم، فضای مجازی این بستر رو برای من فعالیت میکنه که میزان دسترسی من و در واقع فاصله دسترسی من رو کوتاه کنه و من بتونم خودم رو در قامت اون چیزی که میخوام نشون بدم. به چه وسیله؟ به وسیله که در واقع من در این در واقع فضا میتونن در واقع خیلی کمتر و با سرعت خیلی بیشتری اون علایق خودم رو در واقع اونجا به مردم و به اون مخاطبان نشون بدم. یعنی در واقع یه نکته این هستش که فضای مجازی صرفا فضای تخصص ها نیست. ممکنه من توی حوزه تخصص هم نداشته باشم، صرفا علاقه داشته باشم، ولی به لحاظ این که من میخوام تو این حوزه علاقه دارم بیام این تخصصی که در واقع وجود داره رو به نوعی عمومی کنم، بهش تحت عنوان عمومی سازی تخصص ها. بنابراین میتونیم بگیم که همه افراد جامعه تو این فضای مجازی میتونن ورود کنن. و یکی از همین آسیب هایی که همون اولم هم در واقع صحبتم گفتم شمشیر دولبه میمونه همین هستش. یعنی اون فاصله ها کم شده، مرجعیت ها جا به جا شده، میزان دسترسی ها کم و زیاد شده و همین از باعث شده که در واقع زنجیره مصرف و تقاضا هم تاثیر بذاره.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم. خانم زهتاب عزیز، پیامک دوم رو میشنوید.
بله، در پیامک دوم گفته شده که پزشک بلاگرهایی رو میبینید که به جای به اشتراک گذاشتن مطالب مرتبط با رشته خودشون در حال تبلیغ لباس، لوازم آرایشی و نشان دادن راههایی برای زیبا شدن هستن. و سوال این مخاطب اینه که آیا پزشکی دیگه ارزش نیست و برای دیده شدن باید حتما زیبا بود؟
خیلی متشکرم شما خانم دکتر حاجیلی عزیز، پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید این موضوع چند تا جنبه داره. یک بخشش بخش من فکر میکنم قانونیه که به هر حال باید یه نظارتی باشه روی فعالیت حرفه‌ای پزشکان. اگر حالا ما فوکوس این برنامه روی پزشک است، هر حرفه‌ای اگر قراره که پیجی باشه، فضایی باشه که قراره کار حرفه‌ای تبلیغ بشه، باید فقط در اون هیته تبلیغ و معرفی انجام بشه. یه مقدار برمیگرده به این نظارت ها و یه مقدارم همینطور که با سوالایی که قبلا مخاطبین پرسیده بودن، در بعضی از افراد به نظر میاد که یه کشش درونی و یه جور کاراکتر شخصیتی وجود داره که تمایل بیشتری ذاتن به نمایش و نشون دادن دارن و خب این در واقع تو این شرایط داره در واقع براشون پتانسیلی رو فراهم میکنه که بتونن بهتر خودشون رو پرزنت کنن، حالا با هر روش. درسته. و میدونیم که مخاطب جذابیت‌های ظاهری و اون جنبه تفریحی بودن براش بیشتر ارزش داره و جذاب‌تره و بیشتر جذبش میکنه. حواسمون باشه، یعنی خانواده‌ها حواسشون باشه که پشت این ظاهر جذاب گاهن غیر حرفه‌ای اطلاعات حرفه‌ای پنهان نشه، یعنی حواسشون به اصل آن چیزی که باید بهش توجه کنن باشه.
حالا خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. خانم زهتاب عزیز، پیامک بعدی
میشنویم. بله، و پیامک آخرمون پرسیدن که ترویج عملهای زیبایی باعث عادی انگاری شده در افکار عمومی و به اذهان عمومی جهت داده، چطور میشه باهاش مقابله کرد و مقابله کرد با ثروت اندوزی برخی از پزشک نماها در واقع؟
بله، خیلی متشکرم از شما. تقریبا به پاسخ این پیامک اشاره کردن خانم دکتر حاجیلو. صحبت‌های تکمیلی جناب سرهنگ رو میشنویم.
من اگر اجازه بدید یه جمع‌بندی کوتاه میکنم از آثار مواجهه با پزشک بلاگرها یا بلاگرهای حوزه پزشکی.
بله،
از نظر روانی کسی که مدام در معرض اطلاعات پزشکی قرار میگیره یک احساس بیماری در خود پیدا میکنه.
درست.
این موضوع بسیار جدیه، به معنی سندرومی که در فضای مجازی هم وجود داره و افراد فکر میکنن که این بیماری های متعدد رو دارن. این خیلی موضوع مهمیه،
یه نیاز که میتونه... به جراحی زیبایی.
بله. نکته دیگه اشتباه در انتخاب. به هر حال به واسطه قدرت رسانه و جذابیت تبلیغات افراد ممکنه به جای توجه به مهارت‌های پزشکی و تخصصی جذب مهارت‌های تبلیغی افراد بشن و از این طریق برن به سمت پزشک و انتخاب پزشک که این میتونه یک آسیب جدی باشه در انتخاب پزشک متخصصشون. یکی دیگه از آسیب‌های این عرصه کلاهبرداری‌هایی است که در این پوشش اتفاق میفته و موضوع آخر گرانفروشی است که اینجا خیلی موضوع جدیه که افراد خدمات پزشکی رو به قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت واقعی دریافت می‌کنن، چرا که از طریق فرایند تبلیغات جذب میشن و اینجا دست‌های متعدد درصد بر می‌دارن تا شون اون فرد به پزشک مورد نظرش برسه و این میتونه خدمات پزشکی هم گرانتر از حد معمول برای افراد تموم میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ رجبی بزرگوار. خب دوستان عزیز، سرکار خانم دکتر حاجیلی عزیز، در حد 30 ثانیه میخوایم یک جنبندی کلی داشته باشیم. فکر میکنم دیگه پس اشاره میکنن که دیگه هیچ فرصتی نداریم متاسفانه. خیلی متشکرم از شما از اینکه با ما همراه بودید دوستان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کافی برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
من هم از شما شنوندگان محترممون خدافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
عزیزان شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید تا انشاءالله بتونیم با توجه به زمان بندی جدول پخش انشاءالله برنامه ها رو تقدیم بکنیم. نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات و ایده های خودتون رو به ما منتقل بکنید. امیدواریم شما دوستان عزیز کوتاهی نکنید.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای شماست و تشکر از این که انتخاب شما رادیو گفتگوست. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از برنامه‌های ما استفاده بکنید. ما تا لحظاتی دیگه میان برنامه روایت رنگ‌ها رو تقدیم می‌کنیم. در ساعت 11 برنامه تورنج رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در ساعت 12 از برنامه رویداد بهره‌مند میشیم. سپس به استقبال اذان ظهر بفوق تهران میریم که در ساعت 13:03 خواهد بود. آخرین برنامه ما هم در ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی است.
Hit por no, no. دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم عشق هم باورمون شد اگه باختیم بردیم با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه زندگی با بد و خوبش شکل یه باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی بود و گاهی باخته چی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته
خب دوستان عزیز میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیم حضورتون میکنیم
زنده از بی بی سی در لندن این صدای آمریکاست
به تیتر اول خوش آمدید
روایت رنگ
روایت رنگ ها
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که می‌شنوند خبر خوشایندی باشد یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند
از همه اینا بگذاریم 80% دریاچه ارومیه تموم شده حالا باید چیکار کنیم شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
وقتی که می‌خوان یک نفر رو بکشن بدون اینکه ردی باقی بماند، یک چرم رو خیس می‌کنند. چرم منبسط میشه و بعد اینو دور گردن میبندند محکم میکنند آرام آرام که داره خشک میشه این چرم خیس داره منقبض میشه و چون امکان جدا کردنش نیست این اینقدر منقبض میشود تا مجرای تنفسی رو ببنده و طرف رو خفه کنه ذهن مخاطب همین جوریه. ابتدا به ساکن یک موضوع آبدار خیلی پرتمطراق خیلی پر عرض و طول رو میارن به مخاطب میدن، مخاطب این رو میپذیره و دور ذهن خودش یک در واقع حصاری رو میکشه و این حصار همون حالت چرم رو داره. آرام آرام که میره جلو، وقتی یأس نسبت به فهم و اصالت موضوع یا شدت نسبت به ضریب اتفاق موضوع حاصل میشه، داره آرام آرام خیس میشه و بعد شما با یک پدیده بسیار جدی و محکمی از تحولاتی روبرو هستید که اساساً کارش منبسط کردن ذهن بوده، ذهن رو باز کرده، ذهن رو گشاد کرده، اما هیچ اثر وضعی در ارتقاء فهم نداشته، بلکه صرفاً اومده یک باری رو روی دوش و روی ذهن شما گذاشته. خب وقتی که آرام آرام این شاخ و برگ‌ها کنار میرن، اون موضوع تازه داره منقبض میشه، بسته میشه و شما احساس میکنی داری به اصالت اون موضوع نزدیک، به پیاز و هسته اون موضوع نزدیک میشی، در حالی که اون موضوع داره شما رو بیشتر میبنده.
در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است، از این شیوه بیشتر استفاده میشود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلاً آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز، اراده از مخاطب گرفته می‌شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می‌گیرد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
به خودتون میاد میبینید اون موضوع به قدری ذهن شما رو منقبض کرده و بسته که احساس خفگی به شما دست میده. ذهنی که احساس خفگی کنه مستعدترین ذهن برای انفجاره. خیلی وقتها دعوت به حضور خیابانی در نزد مخاطب و مجبور کردنش برای حضور در خیابان فرایند منقبض کردن اون انبساط ذهنی است که دیگه هیچ راهی جز زدن حرف آخر نداره. شما وقتی داری خفه میشی دیگه یه حرف بیشتر برای گفتن نداری و اون حرف آخرین حرفی که میزنی. کف خیابون اومدن بعضی وقتا از نظر برخی از مخاطبین آخرین اقدامیه که انجام میشه. ذهن منقبض شده، میاد توی خیابون، حالا تازه اومده میخواد حرف بزنه. چه حرفی میخواد بزنه؟
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز روز بزرگ داشت احمد ابن موسی علیه السلام، حضرت شاه چراغ هست. بیش از 1200 سال هست که منطقه فارس متبرک به وجود احمد ابن موسی است. او یکی از شخصیت‌های معنوی و از رجال بزرگ شیعه به شمار میره. حضرت سید امیر احمد علیه السلام ملقب به شاه چراغ و سید السادات الاعظم، فرزند بزرگوار امام کاظم علیه السلام هست و برادر امام رضا علیه السلام. حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در زمان خلافت مأمون